نصلي ونسلم على الرسول النبي على الرسول النبي التهامي الهاشمي المكي المدني أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه فإن تقوى الله مفتاح و سداد و ذخیره و معاد. همه شما برادران و خواهران گرامی را به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و عمل به دستورات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنند و از خداوند می خواهیم که همه ما را مشمول عنایات و الطاف و تفضلات دائمی و مستمر خودش قرار بده. شاید بعضی از برادران و خواهران یادشون باشه که ما در مدت قبل بحثی در مورد اخلاق و اخلاقیات اجتماعی اسلام که مربوط به روابط مردم در میان خودشون هست و اسلام روی اونها تأکید کرده شروع کردیم. البته به دلیل مناسبت هایی که پیش آمد این بحث چند هفته قطع شد و مسابق در مورد حسن خلق و خوشرفتاری که باید در بین مردم و افراد جامعه اسلامی حاکم باشه بحث کرده بودیم و امروز ادامه اون مباحث را در یک موضوع دیگری از اخلاقیات اجتماعی اسلام که در روایات و منابع اسلامی هم روی اون تاکید زیاد شده شروع میکنیم و اون موضوع دوستی، رفاقت و برادری و به تعبیر عربی و اون تعبیری که در روایات ما آمده صداقت هست که همه میدونیم که بشر طبیعتش اینه که نیاز به انس و ارتباط محبت آمیز داره و گفتن که بنابر بعضی از اقوال اصلا کلمه انسان از ماده انس گرفته شده. طبیعت بشر اجتماعیه و انسان و هر فرد در جامعه باید زندگی بکنه. زندگی سالم اجتماعی نیازمند ارتباط ها و روابط سالم اجتماعی است. یک برادری و اخوتی ما داریم که عام و عمومی هست. هر مؤمنی و هر مسلمی با مسلم دیگر برادره. انما المؤمنون اخوه، مؤمن با مؤمن دیگر و مؤمنین و مؤمنات با هم برادر و خواهرند. این یک برادری عام و عمومی است که بین همه مسلمان ها هست. غیر از این برادری و رابطه عامی که در جامعه اسلامی خداوند میان همه مؤمنین و مسلمان ها قرار داده، یک رابطه خاصی هم بین افرادی در داخل جامعه پیدا میشه که ما اسم این رو میذاریم رفاقت، دوستی. همه ما از باب این که مسلمان هستیم با هم برادریم. المسلم اخو المسلم، این از اولین شعارهایی است که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از ابتدا بنیان اون را ریختند که مسلمان و مسلمان مرز نمیشناسه و سیاه و سفید نمیشناسه، عرب و عجم نمیشناسه، رنگ و زبان و پوست و سرزمین و اقلیم و منطقه جغرافیایی و بزرگ بودن و کوچک بودن و با سواد بودن و با سواد نبودن و هیچ کدام این مرزها در رابطه برادری مؤمن و مسلمان با مسلمان دیگه نمیاد. این از معیارها و شاخصهای اولیه است که پیغمبر اکرم اینو بنیاد نهاد. منطقه جغرافیایی و اقلیمی، رنگها، زبانها، علم و جهل و کوچک و بزرگی، زن و مرد و هیچ کدام از این معیارها معیار جدایی نمیتونه باشه. اونی که معیار و شاخص هست از دیدگاه اسلام اینه که المسلم اخو المسلم. همین که کسی وارد جرگه اسلام شد و زبان به شهادتین باز کرد و شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام داد، این برادر همه مسلمین میشه. این برادری است که اسلام بوده. اینجا دیگه حتی مذهب هم اینجا مطرح نیست، شیعه و سنی هم نداره. همین که شهادت به اینها داد، مسلم برادر مسلمه. این یک برادری و اخوتی است که خداوند در قوانین فقهی و از نظر برخوردهای اجتماعی بین همه مسلمان‌ها قرار داده. یک درجه بالاتر این درجه اول و عام و شامل برادری است که مسلم و مسلم، مذهب، اعتقادهای جزئی و در مورد ولایت، اقلیم، منطقه جغرافیایی، رنگ، پوست، زبان، هیچ کدام اینا را نمیشناسه. المسلم اخو المسلم، این تو نامه ها و مکتوبات پیامبر اسلام و فرمایش های ایشون این مسئله بود. این از شعارهای پیامبر اسلام بود. این یک. در این دایره عام و خیلی گسترده برادری که بین مسلمان ها همه هست، یک برادری هم بین مؤمنین هست، یعنی اونهایی که در عقاید حقه با هم مشترکن. انما المؤمنون اخوه، اون المسلم اخو المسلم مال همه مسلمان هاست. انما المؤمنون اخوه یه دایره کوچکتری است، اونهایی که تو اعتقادات امامت و ولایت و اعتقاد به مبانی دینی با هم اشتراک دارن، اینها یک برادری دیگری دارن که خداوند برای اونها مقرر کرده، این هم برادری دیگری است. نوع سوم از برادری و رفاقت اونیست که تو خود کل این جامعه و مجموعه مسلمان ها یا مجموعه مؤمنان عده‌ای با هم دیگه رفیق میشن و دوست میشن. این همون رفاقت و دوستی است که در زبان ما بهش رفاقت و دوستی میگیم. در عربی و در تعبیرات روایی ما گاهی اخا و اخوت گفته میشه به این معنای خاصش، گاهی هم صداقت گفته میشه، گاهی رفیق و رفاقت گفته میشه. اینا تعبیراتی است که در روایات ما داریم. این عرض اول من بود که من جمع و جور تکرارش میکنم. سه جور ما ارتباط و برادری داریم: یک برادری مسلمان با مسلمان هر چه باشه، یک برادری دوم برادری مؤمن با مؤمن که مال اوناییست که عقاید سالم و حقی دارن و عمدتاً در تشیع هم هست، اینا هم برادری دیگر. یک نوع برادری و رفاقتی داریم که تو جامعه یه عده‌ای با هم یک روابط بیشتری دارن، انس، صمیمیت و آشنایی بیشتری دارن. این سه نوع رفاقت، برادری و رابطه اخوتی است که تو منابع اسلامی ما هم در مورد هر کدامش هم تأکید شده و هم از براش احکام و شرایط و آدابی بیان شده. اونی که موضوع سخن ما هست در یکی دو خطبه همون رفاقت و دوستی است که معنای سوم بود. و در همین زمینه هم الا ماشاءالله ما در روایات و منابع اسلامی از شرایط و نحوه دوستی، شرایط دوست و تأثیری که دوست داره بس زیاد مطرح شده که تا حدودی که فرصتی باشه من در یکی دو خطبه عرض خواهم کرد. این بحث امروز ماست که میخوایم مقدمه ای بود که عرض کردم. خواهرها گوش میکنن یا نمیکنن؟ گوش میکنن یا نمیکنن؟ خواهرها یک جمله من میخوام بگم، اینو توجه بکنن. یکی جمله ای که من میخوام به خواهرها عرض بکنم اینو توجه بکنن. حالا ظاهرا آرامتر شد. ببینید از خود خواهرها گاهی با من تلفنی یا نامه مواردی شده که تماس گرفتن تلفنی یا نامه نوشتن که تعدادی هستن که ما میخواییم اصلا تو وقتی که نماز میاییم صحبت رو گوش بکنیم. خب هستن بعضی خواهرهایی که اهل تحصیلن یا اهل تحصیل نیستن، دلشون میخواد خب غیر از این که از ثواب این نماز عبادی و سیاسی و با اون ثوابهای عظیمی که داره بهرمند بشن، میخوان جملاتی هم رو گوش بکنن. خود اون خواهرها میگن که به من گاهی میگن سفارش بکن که کمتر صحبت بکنم. اینو که من خواهشی که از شما میکنم اینه که این ثواب از خواهران دارم اینه که ثواب عظیم و بزرگ نماز جمعتون را خدای ناکرده با مزاحمت گفتار و سخنتون برای دیگران این را از بین نبرید. این خواهشی که ما از خواهرها داریم. این رفاقت و دوستی همونطور که عرض کردم نیاز بشره. بشر برای اینکه از نظر روحی آرامش داشته باشه، همونطور که کانون خانواده یکی از جایگاه‌های آرامش انسان هست، رفاقت‌ها و دوستی هم همینجوری. در یه روایتی داره که در اهمیت و تأثیر رفاقت و دوستی، من این را برای همه میگم، برای اونایی که خود جوانتر هستن بیشتر این را تأکید میکنم، این بحثی که مطرح میکنیم، و برای دیگران هم برای خودشون هم برای فرزندانشون که توجه به ملاک ها و معیارهای دوستی و رفاقت داشته باشن. در روایتی داره که از صدیق و اقرب الاقارب، دوست و رفیق انسان نزدیکترین نزدیکانه، یعنی نزدیکی او گاهی از خیشان هم نزدیکتر میشه، چون با خیشان گاهی آدم غیر از خیشی هم رفیق اون حساب جدا، گاهی که نه رفیقش و دوستی داره که از نظر فکری و انس فکری و معاشرت بیشتر انس داره. روایت داره که اقرب الاقارب. در جای دیگه داره که از صدیق و از معصوم نقل شده که از صدیق و نصیب و روح ولی اخو نصیب للجسم. دیگه برادر پدر مادری انسان یا پدری یا مادری انسان این منصوب و خیشاوند جسمیه، اما دوست و رفیق خیشاوند روحی است، با روح انسان ارتباط داره. یعنی اینقدر تأثیر داره رفاقت و دوستی در زندگی انسان. جمله دیگری داره که اون هم اهمیت این قضیه رو میرسونه و واقعا هم اهمیت داره، حالا توضیح خواهم داد. المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان بر دین دوست و همنشین خودش هست. یعنی دوستی و همنشینی و رفاقت اینقدر تأثیر داره که انسان بر دین اوست، یعنی در دین انسان تأثیر میگذاره و واقعا هم همینجوره. در یه روایت دیگه داره که الناس علی دین ملوکه، مردم بر منوال دین حاکمها و مسئولینشون هستن، یعنی دید حاکم و مسئول رو مردم اثر میگذاره. اینجا داره الناس المرء علی دین خلیله، یعنی اگه کسی رو میخوای بشناسی که این چه آدمیست، دوستانش رو ببین چطوری هست. حالا گاهی روی مسئله کسی که خیلی قوی هست با یه عده‌ای که خوبم نیستن طرح دوستی میریزه برای اینکه اونها رو هدایت بکنه، این خیلی چیز خوبیه، اما به شرط اینکه پای خودش نلغزه، به شرطی که پای خودش نلغزه. ما مواردی داریم، همین مدتی قبل ما این را برخورد کردیم که یه شخصی گفت که من از برای امر معروف و نهی از منکر و برای اینکه تعدادی رو هدایت بکنم گفتم که میرم باشون رفیق میشم و دوست میشم تا اونها را رفتار و اخلاقشون تغییر بدن. گفت رفتم یه وقت دیدم که پای خودم هم داره میلرزه و واقعا پاش لرزیده بود، برگشت آمد من باش صحبتی کردم، گفتم نه این لزومی نداره، تو که نمیتونی خودت رو کنترل بکنی، این دوستی رو پای ریزی نکن. یعنی دوستی اینجوره، گاهی آدم برای یه آدم خیلی قوی باشه تحت تأثیر به این سادگی قرار نگیره، اون دوستیش دامنه پیدا میکنه برای اینکه دیگران رو هدایت بکنه. ولی اگر کسی ضعف روحی داشته باشه و در معرض این باشه که خودش در خطرها و مفاسد قرار بگیره، نمیتونه طرح دوستی بریزه. یعنی که دوستی دین انسان را و فکر انسان و اعتقاد انسان را عوض میکنه. این تأثیر در همه زندگی بشر داره، یعنی نظر روحی و روانی انسان انس که گرفت، این پیوند انس و رفاقت تو عمق وجود انسان اثر میگذاره و انسان را میبره به طرف اون. خب پس یکی از بهترین چیزهایی که میتونه انسان برای رشدش و کمال خودش استفاده بکنه اینه که دوستان خوبی رو پیدا بکنه. اگر کسی را میخواید بشناسید بری سراغ دوستش، اون مجموعه افرادی که با او در رفت و آمدن شب نشینی دارن، خانه هم دیگه میان میرن و یا در دبیرستان یا در دانشگاه با هم گفتگو میکنن و حرف میزنن و رفت و آمد دارن، اونا رو که شناختی معلوم میشه این که عمق ضمیر این چیه. یکی از راههایی که ما افراد رو بشناسیم اینه که دوستانشون رو بشناسیم. دوست رو که شناختیم تا حدودی میشه فهمید که اینم چه کاره است و در وجود او چه فکر و خیال و اندیشه ای هست. این تأثیری است که داره که تا این اندازه که المرء علی دین خلیله. بعد ما وقتی که روایات سراغ روایات بریم در شرایط دوست و رفیق که در دوره جوانی مهمتره، در دوره نوجوانی و جوانی مهمتره. گاهی شما شاید اونایی که در تعلیم و تربیت دخالتی داشته باشن، در آموزش و پرورش باشن، یا خود افراد میبینید که گاهی میشه که میره بچه‌ای که مثلا خیلی درسش خوب بوده یا اخلاقش خوب بوده یکی رفیق پیدا میکنه، ظرف مثلا یکی دو ماه میبینید که اصلا مسیر زندگیش عوض شد. این معلم‌ها و مربی‌ها اینو بهتر از نزدیک اینو احساس و لمس کردن که گاهی هم آدم مواجه میشه، مورد سوال هم واقع میشه، میگه که بچه خیلی درس خوب یا مثلا اخلاق خوب با یک رفاقت عوض میشه. برعکسش هم همینجور، گاهی میبینید که یک کلاس رو که عوض میکنه تو کلاس دیگه، یا شهرش رو که عوض میکنه رفقای کلاسش که عوض شدن، میبینه که بچه اصلا درسش عوض شد، بهتر شد یا بدتر شد. اخلاقیات و امور روحی و روانی او میبینیم 180 درجه متفاوت میشه. به هر حال انسان موجود اجتماعیه، ما تو خلأ زندگی نمیکنیم، اینو نیست که یه نفره بتونیم تو یه منطقه زندگی بکنیم، ما تو مجموعه زندگی میکنیم، تو این روابط اجتماعی زندگی میکنیم، تو ارتباط در خانه و خانواده، در ارتباط با دوست و رفیق، معلم و متعلم زندگی میکنیم. این ارتباطاته که روح ما رو میسازه. یعنی ما درسته که اراده داریم، تصمیم داریم، خودمون با صاحب اراده باشیم، خیلی هم مهمه، اینو نباید کم بشماریم، اما اینم واقعیتی است که ما تو این پیوندهای اجتماعی ساخته میشیم. اگر 50%، 60%، 70% ساخت شخصیت ما، اخلاق ما، برخورد ما، معاشرت ما، اعتقاد ما، دین ما، آداب و رسوم ما از اراده و تصمیم ما ناشی میشه، یه بخشی و درصد زیادی هم از این ارتباطات اجتماعی پیدا میشه، از این ارتباطاتی که در خانه و مدرسه و هر جا و محیط کاری که داری. اینو نباید کم گره. و برای همین هم است که المرء علی دین خلیله و این تأکید در روایات شده. اون وقت یه موضوع با این اهمیت که مطرح بشه و این تأثیر مهم که در عقیده انسان و اخلاق انسان و رفتار انسان داشته باشه، طبیعی است که روایات و ائمه معصومین ما هم در این زمینه خیلی روایت داشته باشن و واقعا ما روایت زیاد داریم. ما حالا شرایط دوست رو که وقتی که میخواید بری سراغ رفیق پیدا بکنی یه شرایطی داره، اینا رو یه مقدارش که فرصتی باشه چند تاش اشاره میکنم، بقیهش انشاءالله در جلسه دیگه. من بیشتر روی اون جوانها این تأکید رو دارم و خود شما که اولیای اونها هستید که روی دوستیابی فرزندانتون خیلی باید اهمیت قائل باشید. در خب دوستی گاهی کسی میاد دوستی را انواعی داره دیگه، گاهی دوستی پایه دوستی بر اساس منافع مادی است، کسی یک غرضی یک همه‌ای داره میاد با آدم رفیق میشه، مثلا اگه کسی کاری دستش باشه چیزی باشه میبینی که طرح دوستی ریخت از نظر روحی و فکری به هم نمیخورن، مدتی میاد رفیق میشه چی میشه میاد جلو، بعد آدم میفهمه که مثلا فلان کار را داره یا فلان کلا رو میخواد سر آدم بذاره. این نوع دوستیه که دوستی زودگذره و خب میگذره. این نوع دوستی هایی است که نه واقعا آدم انس گرفته، میخواد با او رفاقت دائمی و مستمر داشته باشه که اونم ارزش داره. این دوستی را آدم با در راه خدا قرار بده، برادری در راه خدا، محبت در راه خدا خودش ثوابهای زیادی داره که در روایات وارد شده. خب وقتی که میخواید دوست را انتخاب بکنی شرایط و آدابی داره که من در 15 تا شرط اینجا نوشتم، فرصتی نیست که الان همه اونا رو بخونم. یه چند تا از این شرایط که در یه روایتی است اون رو فعلا در آخر این خطبه میخونم. از امام صادق علیه السلام نقل شده که لا تکون الصداقه الا بحدودها، دوستی و رفاقت نمیشود و تام نمیشود مگر با حدود خودش. فمن کانت فیه هذا الحدود او شیء منها تنسبه الى الصداقه، اگر کسی درش همه این حدود و شروط بود او را دوست بگیر، یا اقلا بخشی از این شرایط و حدود اگر در کسی بود او را به عنوان دوست انتخاب بکن. و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه الى شیء من الصداقه. بهوش باش جوان مسلمان، نوجوان مسلمان و اولیایی که سر و کارتون با تربیت فرزندان این جامعه است، اگر در کسی این حدود را ندیدید او را به عنوان دوست انتخاب نکنید. فاولها ان یکون سریرته و علانیته لک واحده، اولین حد و مرز دوستی اینه که ظاهر و نهان او با تو یکسان باشه، در ظاهر با تو به گونه‌ای برخورد نکنه که در قلب اینجور نباشه و برخلاف اون عمل بکنه. این اولین شرط و حد دوستیه که ظاهر و نهان او، ظاهر و باطن او، آشکار و نهان او یکسان باشه. اینو باید آزمود. در روایات هم حالا بعد میخونیم انشاءالله هفته دیگه که شرایط و حدودش را اونطور ذکر کردن که چطوری مثلا آزمایش کنیم ببینیم این واقعا ظاهر و نهانش با ما هست یا نیست. مثلا در روایت داره که دو سه بار توی قضایایی که یه برخوردی بینتون برقرار میشه، اوقات تلخی بینتون پیدا میشه که خب طبیعی است بین افراد پیدا میشه، ببین تو اوقات تلخی ها و تو دعوا و مخاصمه‌ای که پیدا کردید چقدر رعایتتون رو میکنه، آیا از مرز عدالت پا بیرون میگذاره یا نمیگذاره. این رای تجربهش نشونه شد. و ثانیه ان یرا بینک زینه و شینک شینه، دومین شرطش اینه که او زینت تو را زینت خودش بدونه، خوبی تو را خوبی خودش بدونه، بدی و ناراحتی و نقص و اشکال تو را اشکال خودش بدونه. خیلیه ظاهر و باطنش با تو یکسان باشه، بناش هم این باشه که یکی بدونه خودش را با تو، اگر خوبی داری این را خوبی خودش بدونه، اگر اشکالی در کارت هست اشکال خودش بدونه، و همونطور که سعی میکنه اشکال خودش رو برطرف بکنه بکوشد که اشکال تو را هم برطرف بکنه. این البته عیب نیست، اینو بعد خواهیم گفت که اصلا این بسیار خوبه. دوست باید المؤمن مرآة المؤمن، صدیق باید مرآة دوستش باشه هر انسانی.
و آینه او باشه، اشکالاتش رو برطرف میکنه. و ثالثه الله تغیره علیک ولایت ولا مال. سومش اینه که اگر به پست و مقام و جایی رسید، این دوستی یادش نره. حالا ممکنه که در اثر دور شدن شهر یا چی ارتباط کمتر بشه، ولی به این سادگی پیوند رفاقت و دوستی رو رها نکنه. و چهارم اینه که الله یمنعک شیئا تناله مقدرته، تا اون اندازه هم که در قدرت داره به تو سود برسانه، کمکت بکنه، نه اینکه دوست گرفته باشه تا خوب استفاده ها رو بکنه و بعد هم دیگه بگه اصلا من تو رو نمیشناسم کی هستی. و پنجمی که حضرت میفرماد اساس دوستی است و جامع همه اون حدود هست، اینه که در سختی ها تو رو رها نکنه، تو مشکلات هم دوست تو باشه. اینم از نشانه های دوستی خوبه. این پنج حدی است که حضرت صادق سلام الله علیه در این روایت برای دوستی ذکر کردن. حدود 15 تا شرط و نکات دیگری است که از نظر تربیتی هم تأثیر مهمی داره، ان شاء الله در جلسه دیگه و در خطبه دیگه عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمدك اللهم ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على رسولك النبي التهامي الهاشمي المدني المكي أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا مولى الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الناظرين، وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه، فإن تقوى الله مفتاح سداد و ذخیرة و معاد. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و عمل به دستورات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها و از خداوند می‌خواهیم که به ما توفیق بهره‌گیری از نعمت‌های خودش و اتصاف به تقوا و ویژگی های متقین را عنایت بفرمایید. در خطبه دوم اولین موضوعی را که لازم دیدم که روش یک صحبتی بشه، مسائل مربوط به افغانستانه که برای خود ما طرح این مسائل دنیای اسلام رو همون اصلی که در خطبه اول عرض کردم که المسلم اخو المسلم، اون سه دائره رفاقت و دوستی و برادری که یکی دائره عامش هست و یکی دائره مؤمنینه، یکی هم دوستی های بین افراد هست، اون دائره اول و دومش اقتضا میکنه که ما همه مسلمان ها را برادر خودمون بدانیم و اگر ما پایبند این دستور الهی بودیم، طبیعتاً رو مسائل سیاسیشون و زندگی اونها هم مثل این که باید از برادران داخل کشورمون اطلاع داشته باشیم، اون هم باید اطلاع داشته باشیم و در حدی هم که در توان هست باید به کمک اونها هم رفت. اون تابع توان و قدرت یک مؤمن هست و مسلمانه که تا چه اندازه بتونه برای برادر مؤمنش کار بکنه و مسلمانش کار بکنه. ما رو همین اصل وقتی که مسائل سیاسی را و مسائل دنیای اسلام را در خطبه های نماز مطرح میشه، بر اساس همین اصلی است که در خطبه اول بهش اشاره کردم، این که حضرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه در اون روایت شریف میفرمان که خطیب جمعه در خطبه دوم نماز باید دردهای عالم اسلام را بیان بکنه، مسائل و مشکلات دنیای اسلام مطرح بشه، برای همینه. و نماز جمعه یعنی همین، نماز جمعه غرض و غیر از اون ثوابهای عبادی که داره و اون ثوابها هم به خاطر یه مقدارش همین آثار اجتماعی و سیاسیه که داره. یکی از اهداف و اغراض مهم نماز جمعه اینه که هفته یک بار روح جمعی و اجتماعی تو مردم دمیده بشه، حضور مردم در این پایگاه و در جایگاه نماز برای ایجاد اون اخوت و الف و اون الفت و انس هست. و برای همین هم هست که اونایی که میتونن در کنار هم جمع بشن و اون انس و اطلاع و آگاهی نسبت به احوال یکدیگر پیدا بکنن باید برای نماز جمع بشن، که به حمدالله در کشور ما بعد از انقلاب پایه این نماز عبادی و سیاسی ریخته شده و البته در این منطقه و این شهرستان از قبل از انقلاب هم برپا شده بوده. این فلسفه اون اینه. و من همینجا در پرانتز این رو عرض بکنم، طبق آمار و ارقامی هم که نشون میده، من این رو جهت تشویق شما و تشکری که خدا باید از شما تشکر بکنه باید عرض بکنم، آمار و ارقام نشون میده که هم نسبت جمعیت شرکت کننده نماز در این شهرستان یک نسبت بسیار خوبی است، از بسیاری از جاها بهتره، و هم تا اونجا که آمار و ارقام و اطلاعات افراد نشون میده، اون جوان و اونایی که سن خیلی بالایی ندارن اونها هم شرکتشون زیادتره. من همینجا چند بار این مسئله مطرح شده بود، میخواستم یه وقتی تر بکنم، هم تشویقی بشه هم تقدیر و تشکری بشه که هم نسبت شرکت کننده نسبت خوبی و هم در حدود بالایی نسل جوان شرکت میکنه، که خداوند باید به همه شما انشاءالله اجر و ثواب کامل عنایت بفرماد. این هدف نماز روح اجتماعی و یگانگی و برادری در یک منطقه در یک شهره. و هدف دیگرش هم بر اساس اون روح برادری اینه که اطلاع بر احوال جامعه اسلامی و جهان اسلام پیدا بکنیم. و این نکته‌ای هم که عرض میکنم بر اساس همینه و ضمناً درس هم بگیریم و عبرت بگیریم. قضایایی که اخیراً در طول این ماه‌های اخیر در افغانستان واقع میشه از قضایای واقعاً سوزدار دنیای اسلام در این مدت هاست و عبرت آموز از قضایای عبرت آموز دنیای اسلامه. افغانستان یک کشوری که هم عرق و تعصب دینی قوی دارن مردمش و هم سوابق خوبی در دنیای اسلام دارن و هم مردمی که در مقابل ارتش جهنمی شوروی سابق که قدرت اتمی و ابرقدرت بزرگ دنیا بود، اینها سالها ایستادن. یعنی همونطور که ایستادگی شما و این امت در طول سالهای انقلاب و 8 سال جنگ یک ارزشی است که از سینه تاریخ و از چهره تاریخ محو نمیشه، که ملتی برای خدا و در دفاع از کشور و نظام اسلامیشون اینجور مقاومت کردن، یک چنین ارزش بزرگی هم در افغانستان وجود داشته و این از سوابق افتخارآمیز دنیای اسلامه که مردمی با عقب افتاده ترین تکنولوژی ها و سلاح ها مقابل پیشرفته ترین نظام های تسلیحاتی دنیا ایستادن و پیروز هم شدن. این خیلی ارزش بزرگیه این نشانه اقتدار اسلامه، این نشانه اینه که اگر برادری و روح عمیق دینی و اسلامی بر جامعه حاکم باشه، اینجور میتونه از خودش دفاع بکنه. این یک واقعیت گذشته افغانستانه که برای دنیای اسلام افتخاری بود، کم چیزی نبود که یه مردمی واقعا هیچی نداشتن، تمام شهرها در جنگ، یک ارتش بزرگ خارجی در همه نقاط کشور حاضره و در اینا اینا مقاومت کردن و به پیروزی هم رسیدن. این یک واقعیت افتخار آمیزی است که ما در افغانستان داشتیم. اما با کمال تأسف دست‌های مرموز خارجی که شواهدی هم برش وجود داره، تعصب‌های گروهی بیجا، ناآگاهی نسبت به توطئه دشمن‌ها باعث این بشه که یک کشور اسلامی به این وضع بیفته، یعنی در این حد بیاد که تو این ماه‌های اخیر با هواپیما و با موشک خود گروه‌ها به جان هم بیفتن و مردم بیچاره را فدای اغراض و مطامع خود گروهی خودشون بکنن. این یک چیز بسیار زشتی است که دنبال اون افتخار بزرگ داره واقع میشه و واقعا برای هر مسلمانی هم جای تأسف و تأثر عمیق داره که اینجور اون افتخار بزرگ رو دست آوردن ولی به این سادگی دارن از دست میدن. افغانستانی ها اگر بعد از خروج ارتش شوروی و فروریختن نظام کمونیستی شوروی اگر یک جا بودن، یک دست بودن، حالا اهداف گروهی هم جای خودش، جناح‌های مختلف در یک کشور باشن مشکلی نداره، ولی اگر عاقلانه رفتار می‌کردن، معیارهای اسلامی رو در نظر می‌گرفتن، یک کشور قدرتمند اسلامی بود که با اون سابقه جنگ و جهاد برای خودش وزنه بزرگی در این منطقه و بین کشورهای خودشون بود و میتونست قدم‌های اولیه را برای بازسازی کشورشون برداره، کشوری که هیچ چیز نداشته و همه چیزش در طول جنگ دشمنان اسلام از بین برده بودند. میتونست شروع بکنه با هزار البته مشکل در کارشونه. حالا ما با اینکه وضعمون به اون روزگار هم دچار نشدیم، میبینیم که چقدر مشکلات برای بازسازی و ساختن خودمون داریم. اونها بسیار مشکل بیش از این داشتن، ولی میتونستن این کار رو شروع بکنن. هر روزی که تأخیر بیفته دیرتره و بار بازسازی و ساختن کشورشون سنگین‌تر میشه با این اوضاع اقتصادی دنیا. این کار رو میتونستن انجام بدن، اما هواهای نفس، اغراض گروهی، کم اطلاعی و عدم رشد سیاسی باعث اینها شد. همش هم مسائل مطامع نفسانی نیست، یه بخششه، حالا یه دهی سرانی هستن تو بعضی گروه ها که دنبال مطامع حیوانی خودشون هستن یا وابستگی به بعضی قدرت های بیگانه دارن، اون روزگار اونجا در سر اون مردم در میارن. اما یه بخشش هم مربوط به اینه که مردم نماز جمعه های باشکوه، مراسم های باشکوه، روح برادری، رشد سیاسی بهشون حاکم نبوده. این از علل قضیه است دیگه. خود نماز جمعه ها و مراسمی که بعد از انقلاب ما داشتیم و رهبری آگاه و هوشیاری سیاسی که در این کشور بوده ما را از هزار خطر رهانده، از صدها خطر سهمگین و کشندهی که دشمنان این ملت برای ما پدید آورده بودن، این ملت خودش را جهش کرده، خطرها را پشت سر گذاشت. ملت ما اینجور بود، الان هم اینجوره. الان هم ملت ما وقتی که بفهمن دست هایی میخواد اونها را از بین ببره، اختلاف بدازه و از درون اونها را خالی بکنه، اون هوشیاری و آگاهی توی ملت هست. این خیلی ارزنده است، این هوشیاری و آگاهی و اون رهبری الهی که در کشور ما داشتیم که در نظریه شیعه اون رهبری هست، ولایت فقیه، یعنی همین، یعنی محوری که تو این خطرهای گروهگرایی ها و تفرقه های جناحی یک شاخص اصلی وجود داره که همه به اون متمسک میشن. اینا امتیازاتی است که تو کشور ما بوده و اونجا نیست. اونا اگر بخوان از این مهلک رها بشن باید مطامع خودشون رو بذارن کنار، باید ملتشون رشد سیاسی و آگاهی پیدا بکنه تا دنبال رهبران واقعی حرکت بکنن، وگرنه این روزگار به وجود میاد. این وضع دلخراش یک کشور با سابقه اسلامی با اون افتخارات جنگ و جهاده که به خاطر همین عللی که عرض کردم به این روزگار افتاده. این برای ما هم اطلاعش لازمه و هم باید برای خودمون درس باشه. در انقلاب ما رهبری امام، رشد سیاسی مردم، اطلاعات خوب مردم و ایمان و قرصی مردم از همه این خطرها ما را گذرون. با امیدواری که خداوند عنایاتش را بر این مردم و این امت بزرگ الهی و اسلامی همواره مستمر بداره تا باز هم از خطرهایی که دشمنان ما برای ما در نظر گرفتن بتوانیم انشاءالله بگذاریم و رد بشیم. این یک نکته بود. نکته دیگری هم که بی ارتباط با همین نکته اول نیست، تأکید روی بعضی نکاتی است که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی‌های اخیرشون و سخنرانی‌های سابق روش تأکید داشتن و اون حضور مردم در صحنه، مأیوس نبودن و مأیوس نکردن مردم از آرمان‌های انقلاب و پیشرفتی که این کشور داشته، توجه به مشکلاتی که تو این دنیا برای همه کشورها ملاحظه می‌کنید وجود داره، این چیزیه که ایشون روش تأکید داشتن. ما واقعاً با چشم باز، با دل پر، با قدم‌های استوار باید هم دوروبر خودمون رو ببینیم، هم هوشیار باشیم، هم استقامت داشته باشیم در کارمون. امروز کشور ما علارغم همه مشکلاتی که وجود داره که همه هم میدانن و همه هم با در رفع اونها بکوشن و دانستن اینها مسئولیت هیچ کس رو کم نمیکنه، همه باید واقعا در صدد رفع و حل اونها باشن. اما کشور ما امروز تو دنیای اسلام که حسابش بکنیم از همه جا آبرومندتره، از همه جا قوی‌تره، از همه جا قدرتمندتره. همون مسائل اقتصادیش هم از هیچ یک از این کشورهای دیگری که کشورهای اسلامی که وابسته به غرب و شرق هستن از هیچ کدام بدتر نیست. ما این رو با درس قاطع میگیم. مقام معظم رهبری که تاکید رو این میکنن و میفرمان امروز مایوس کردن این مردم بالاترین گناهه و از کبائر هست، برای همینه و دوروبر خودمون این افغانستانشه، اون تاجیکستانشه، اون مصرش هست با اون قرضهای زیاد و با اون افتضاحی که دارن، اون کشورهای دیگه است که آخرش مجبورن شدن که با ملاقات با کلینتون و نمیدونن با اون طرح سازش اسرائیل اینجور خودشون را ضعیف و حقیر نشون بدن. ما تو این دنیا، تو اون الجزایر پرآشوب، اون فلسطین در آتش سوخته است، اون لبنانی است اون مشکلات را داره. همه اینها هم مشکلات اقتصادی دارن، هم مشکلات سیاسی و همه اینها با وابستگی هم همراهه، با ضعف سیاسی همراهه. فشار ما اینجور نیست. ما این را باید بفهمیم، خود مردم باید این را بفهمند و میفهمند. مردم ما مردم فهمیده ای هست. دست هایی که بخواد این مردم را سوس بکنه، حرف های اشتباهی که ممکنه تو دانشگاه ها، تو مدارس، تو جامعه، تو بازار، تو جاهای دیگه منتشر بشه که اساس این انقلاب، اون شکوه و عظمتی که امروز این ملت به برکت این مراسم ها، به برکت اون ایمان ها، به برکت اون شهادت ها، اون ایثار ها، به برکت امام و مقام معظم رهبری دارن، اینها را ناچیز نشون بدن. این برای ما خطره. وقتی که جنگ نباشه احساسات و عواطف نیست، اون وقت دست ها جوری نشون میده که گویا هیچی نیست. ما اگر از هر چیزی بگذاریم، وضع اقتصادی ما از هیچ کدام از این کشورهایی که زیر بار اون قرض ها و چی ها هستن بدتر نیست. اینکه آمار و ارقام دارن میگن تو دنیا، ما نمیگیم، دیگران دارن میگن، رادیوهای بیگانه میگن، وضع اقتصادی همین کشورهای بزرگ خاورمیانه روشنه، عراقش اونجور، نمیدونم یه چند تا کشور خلیج هستن که جمعیت کم و نفت بادبرده اینجور دارن و همه دنیا اسلام خیانت میکنن. از این چند تا که بگذریم که اونا مشکلات سیاسی زیاد دارن، ما وضعمون از اکثر اونها حتی از اقتصادی بدتره. این واقعیته. اون قدرت و سلامت سیاسی و اجتماعی که ما به عنوان محور دنیای اسلام و ام القرای عالم اسلام داریم، امروز ثمره خون شهدای ما و ایثار گذشتگان ما که این ملت و این ما در هر جا که هستیم باید خودمون رو موظف بدونیم که با درست کار کردن، با خدمت به مردم، با تحمل مشکلات، با عمق و رشد سیاسی از این ثمره خون شهدا به یاری خداوند پاسداری کنیم. این نکته دیگری است که من لازم می‌دونم که چون مقام معظم رهبری چند بار تاکید کرده بودن بگم، که یه وقتی در گردونه مشکلات خطوط کلی کار و سیاست‌های اصلی اسلام و ارزش‌های بزرگ انقلاب خدای نکرده محو نشه و دست‌ها و زمزمه‌های ما را مایوس نکنه. در پایان دو سه نکته هم به صورت کوتاه در حد تذکر بهش اشاره میکنم. یکی اینه که ما ماه مبارک رمضان را در پیش داریم. من رو جنبه های عبادی و آمادگی های روحی که ما با در این ماه ها برای ورود در ضیافت الله و ماه مبارک رمضان عرض بکنم در دو سه خطبه اشاره کردم. باز هم تأکید میکنم که فرصت ها میگذره، اوقات میگذره، جوانی میگذره و بهترین وقت ها و گرانبهاترین فرصت ها برای آماده شدن ضیافت الله و ماه مبارک رمضان میگذره. ما نمیدانیم که سالهای بعد هستیم نیستیم، چه اوضاعی در پیش داریم. خودمون رو باید از نظر روحی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی آماده ورود در ماه ضیافت الله و ماه مبارک رمضان بکنیم. برای اینکه ماه مبارک رمضان با شکوه و پرثمری داشته باشیم، هم روحانیت خودش را باید برای ارشاد و هدایت مردم آماده بکنه، هم مردم، هم کسانی که در مساجد دستشون هست، جوانها را عرض میکنم، اینا باید آماده بشن که در ماه مبارک رمضان با شکوه‌تر و بهتر مساجد پر بشه، کلاس‌های قرآن برگزار بشه، مراسم دعا خوب برگزار بشه، مراسم احیا در سطح شهر خوب برگزار بشه. اینا باعث برکت و رحمت خداست. باید خودمون را برای برنامه‌های تبلیغی و مراسم و شعائری که در ماه مبارک رمضان هست آماده بکنیم. مسجدها با حضور جوانها و تحصیل کرده ها باید پر بشه. جوانها و تحصیل کرده ها باید بدونن که عبادت خدا روح بندگی است. حضور در پایگاه های عبادت و در مساجد با بهانه های که شاید مورد قبول نباشه، با اشکالاتی که ممکنه جایی باشه، اینها نباید افراد را درسرد بکنه. باید در مساجد، در مراکز فرهنگی حضور پیدا بکنن و صحنه عبادت خدا و رشد و تعالی خودشون قرار بدن. این نکته است که امیدواریم که مورد توجه برادران و خواهران قرار بگیره. باز ما در این ایام آینده مراسم و اعیاد و مراسم بزرگی داریم که انشاءالله مورد توجه باشه. حضور مردم در مراسم و شعائر الهی، دهه فجر داریم که خود مردم باید صحنه‌دار مراسم انقلاب باشن. شما میبود پیشتاز صحنه انقلاب بودید همواره. اون راهپیمایی‌های موتوری، اون حرکت‌های خوب و باشکوهی که شما مردم داشتید، اینها باید زنده بشه. در 22 بهمن در مراسم و شعائر انقلاب جوان‌ها و نوجوان‌ها اون روح گذشته را با زنده بکنن. در اعیادی که ما پیش داریم که هم تولد امام زمان سلام الله علیه و مراسم دیگر متعددی که ما داریم، خود مردم، کسبه، بازاری‌ها و همه مردم به ادارات اکتفا نشه. در چراغانی شهر، در حضور در مراسم و شعائر انشاءالله مورد توجه باشه. و همچنین من اون روح تعاون و همکاری که در بین مردم باید باشه، اون را برش تأکید میکنم. مسئله قرض الحسنه، خیال نکنیم که با سودی که حالا یه جایی به دستمون میاد دیگه همه سود و منفعت تو اینهاست. به هر حال یک بخشی از اونایی که تمکنی دارن باید ثروتشون، مالشون و امکاناتشون رو برای قرض الحسنه مردم، تقویت اون جاهایی که به مردم قرض میدن قرار بدن. این که ما از رحمت خدا دور میشیم، این که باران نمیباره، به خاطر اعمال خودمون هست. این از روایات برمیاد. خودمون رو در تعاون و همکاری باید انشاءالله بیشتر دقت و عنایت داشته باشیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز العجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا رحمت و برکت و باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. خدایا باران رحمتت را از ما من نفرما. خدایا ما را با باران رحمت و برکت خودت سیراب بفرما. خدایا ما بنده های عاجز و قاصر و ضعیف تو در همه شؤونات زندگیمون به تو محتاجیم. خدایا عنایات و برکات و رحمت دنیا و آخرت را بر ما فرو بفرست. ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده. گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. امام بزرگوار ما را با اولیای الهی محشور بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. جانبازان و معلولان و مجروحان و جانبازان عزیز و همه مریضهای اسلام را شفا عنایت بفرما. گناهان ما را ببخش و بیامرز. ما را از هر گناهی پاک کن و آنگاه به محضر خودت بپذیر. خدایا ما را باز هم از تو می‌خواهیم مشمول عنایت و رحمت و باران برکت خودت قرار بده. خدایا نسل جوان ما را و این امت ما را از همه مفاسد و خطرها محافظت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلام‌های خالصانه ما را در آستانه میلاد حضرت ولیعصر به آن مقام معظم و منی ابلاغ و اهدا بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.